شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می داند. شرکت داروسازی رها.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
چشمانداز،
چشماندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، علوی هستم، مجری این برنامه. برنامه های چشمانداز پیگیر قوانین، آیین‌نامه ها و همینطور سیاست های کلان حوزه سلامت هست. اما موضوع این برنامه ما آیین‌نامه طبیعت گردی. همونطور که می‌دونیم توسعه گردشگری، به خصوص گردشگری در حوزه سفر به طبیعت و طبیعت گردی، به خصوص بعد از همه‌گیری کرونا در کشور ما مورد توجه بیشتری قرار گرفته. اما طبیعت گردانی که بدون رعایت ضوابط به دل کویر می‌زنن، به دل جنگل و کوه می‌زنن و البته تبعات زیست محیطی اون موضوع مورد نظر برنامه ریزان ما در این حوزه هست. به همین دلیل برای طبیعت گردی تدوین اصولی رو در نظر گرفتن در قالب آیین‌نامه طبیعت گردی که ما در این برنامه درباره شرایط اجراییش، شرایط پیشبرد اهدافش جویا خواهیم شد.
آیین‌نامه طبیعت گردی توسط هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد. هیئت وزیران در جلسه 15 فروردین ماه 1403 به پیشنهاد مشترک وزارت میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب شد. در این آیین‌نامه نسبت به تشکیل کارگروه ملی و تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر آفرود سواری در عرصه طبیعی تأکید شده است. عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت 13
با توجه به ویژگی‌هایی که این آیین‌نامه داره میتونه از رونق بیشتری برخوردار کنه حوزه گردشگری کشور.
حمایت و پشتیبانی از طرح‌های توانمندسازی جوامع محلی در راستای توسعه طبیعت‌گردی، حمایت از طراحی و معرفی محصولات، مناطق و مسیرهای جدید و مستعد طبیعت‌گردی در کشور و معرفی آنها در سطح ملی و بین‌المللی، معرفی و برندسازی تولیدات و محصولات محلی در سطح اثرگذاری طرح‌های طبیعت‌گردی از جمله وظایفی است که بر عهده کارگروه ملی طبیعت‌گردی نهاده شده است.
بریم سراغ کارشناسان میهمان این برنامه. آقای دکتر محمد جهانشاهی، دبیر کمیته ملی طبیعت گردی کشور همراه ما هستند. جناب جهانشاهی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام خدمت تکا خانم علوی و همه شنوندگان محترم برنامه چشمانداز هستیم، در خدمتتون.
جناب جهانشاهی، میفرمایید که اصلا کمیته ملی طبیعت گردی کی تشکیل شده؟
خب به هر حال یکی از حوزه‌های مورد توجه و با اهمیت گردشگری در دنیا بحث حوزه طبیعت‌گردی یا هم اکوتوریسم هست. خب این بخش هم در کشور ما به لحاظ ساختاری و اداری میتونیم بگیم نزدیک به 20 سال هستش که فعالیت میکنه. یعنی اگر بر اساس ضوابط بخوایم دقیق‌تر بگیم، ما در مرداد سال 1384 برای اولین بار آیین‌نامه کمیته ملی طبیعت‌گردی کشور تصویب و ابلاغ شده که 3 تا دستگاهی که مرتبط هستن و در حقیقت صاحب ارزهای طبیعی کشور هستند و همچنین بحث فعالیت‌های گردشگری این ارزها، یعنی دستگاهی مثل محیط زیست، منابع طبیعی و همچنین سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری، این 3 تا دستگاه در قالب کمیته ملی طبیعت‌گردی کارشون شروع کردن و تقریبا میتونیم بگیم حالا رسما در کشور ما نزدیک به 2 دهه هستش که این فعالیت شکل رسمی به خودش گرفته. در دنیا هم حالا تقریبا میتونیم بگیم 1990 به این سمت بحث‌های مرتبط با طبیعت گردی یا اون چارچوب‌های استانداردی که واش تعریف شده در دنیا هم فعالیت دارن و الان تشکل‌های بین‌المللی هم تو این زمینه تشکیل شده و کشورها نسبت به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانششون توی زمینه دارن و هم کمک می‌کنن.
حالا با توجه به این تنوع اقلیمی که ما داریم، شاید در کشور ما اصلا لزوم اجرای شدن این آیین‌نامه بیش از پیش احساس بشه و شاید هم یه مقداری توجه به طبیعت بعد از دوران همه‌گیری کووید 19 بیشتر شد. حالا مردم تمایلشون به این که خودشون انفرادی بزنن به دل طبیعت، حالا کوه و جنگل و دشت و صحرا و کویر و همه اینا، بالاخره یه مقداری من فکر میکنم تعداد طبیعتگرد رو بیشتر کرد و به همین دلیل هم کنشگران حوزه محیط زیست نگرانیشون بابت تبعات زیست محیطی بیشتر شد. آیا اینطور آیده تو جهانشاهی و اصولا ما ارزیابی از حوزه سفر به طبیعت اصلا داریم یا نه که بتونیم براش برنامه ریزی بکنیم؟
اشاره به جای فرمودین سرکار، کشور ما به هر حال یکی از کشورهای متنوع هست به لحاظ تنوع اقلیمی. خب ما کشورمون فقط شما در بحث مثلا گونه های گیاهی کشور وقتی نگاه میکنیم، بیش از 8000 گونه گیاهی رو ما در کشورمون داریم که 2500ش بومیه، یعنی خودش شاید 2 برابر قاره اروپا است. حالا اونجا بیشتر سبز هست و این تنوع ما رو نداره. بیشتر از 11% کشورمونم در قالب مناطق چهارگانه محیط زیست داره حفاظت میشه. خب در سالهای اخیر، یعنی در میتونیم بگیم از دهه 80 به بعد، با توجه به تحولاتی رو که ما در بخشی از حوزه اقتصادیمون داشتیم، این یک جهشی رو در افزایش تعداد علاقمندان به حوزه طبیعت ما شاهدش بودیم. خب همونجوری هم اشاره فرمودین، بحث همه‌گیری کرونا هم بود، اینم مضاعف کرد. منتها این یه سر قصه هست، شاید از زاویه دیگه ما بخوام نگاه کنیم، این افزایش در حوزه‌ای بود که فارغ از بحث‌های مدیریت شده رخ داد. حالا البته در بخش‌های رسمیش هم ما شاید اتفاقات خوبی بودیم دیگه. ما تقریبا حدود 10 سال پیش اولین دوره‌های راهنمایی طبیعت‌گردی کشور رو می‌بینیم که در کشورمون رقم می‌خوره. از اوایل دهه 90 اولین دوره‌های تحصیل در رشته طبیعت‌گردی رو در مقطع کارشناسی ارشد تو کشور داریم، یا سال‌های 95 و 99 که اولین عرصه‌های طبیعی ایران در یونسکو در فهرست میراث جهانی قرار میگیره. یعنی تغییر تحولاتی رو ما در بخش‌های مختلف دیدیم. منتها اون چیزی که حساسیت ایجاد می‌کنه اینه که هم ما به هر حال موظف هستیم به حفاظت از ارزش‌هایی که در عرصه‌های طبیعیمون داریم، در عرصه‌های محیط زیستیمون داریم، و از اون مهمتر، یعنی چیزی که شاید ارزشش کمتر هم نیست، حفاظت و مراقبت از جوامع محلی و روستایی داریم که عمدتاً در خارج از شهرها و در این عرصه‌ها در حال زندگی هستن، در حال ادامه حیات هستن. هزاران سال این شاید ادامه داشته تا به امروز. منتها ما متاسفانه به لحاظ شاید شاخص‌های پایداری محیط زیستمون اشکالاتی تو کشورمون هست. خب کمیته ملی طبیعت گردی از مهمترین وظایفش این هست که ظرفیت‌هایی که در بخش‌های دولتی وجود داره بتونه این ظرفیت‌ها رو به صورت متمرکزتر و همراستاتر همسوتر در مسیر ارتقاء حفاظت و بهره برداری پایدار از عرصه‌های طبیعت کشورمون و همچنین حفاظت از جوامعی که در این مناطق زندگی میکنن ما بتونیم این همسویی رو ایجاد کنیم. یک وظیفه مهمی رو دوش این کمیته هست و امیدواریم بشه هم جایگاهش رو بیشتر ارتقا بدیم.
سپاسگزارم آقای دکتر جانشاهی، اجازه بدین که وقفی کوتاه داشته باشیم در خدمتتون و من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که برنامه چشم‌انداز هست. در این برنامه رفتیم سراغ طبیعت‌گردی، ببینیم که چقدر ما برای طبیعت‌گردی ضابطه داریم، قانون داریم و چقدر ساماندهی شده این اتفاق داره میفته. به نظر میرسه که با توجه به این تمایلی که الان در جامعه هست نیاز داریم که واقعا اینها به شکل نظام‌مندی اتفاق بیفته، به خصوص برای طبیعت‌گردی در حوزه‌ای مثل کویر، کوه، جنگل که خب نیاز به فرنگسازی بیشتری هم هست. ادامه میدیم گفتگو رو در این برنامه یه چشم‌انداز.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و ما با موضوع آیین‌نامه طبیعت‌گردی در خدمتون هستیم. دو مهمان ما رو همراهی میکنن. بخش ابتدایی برنامه گفتگوی بنده با آقای دکتر محمد جهانشاهی، دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی کشور رو شنیدید. با همراهی ایشون بریم سراغ گفتگوی دیگری با آقای دکتر حسن اکبری که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هستن. آقای دکتر اکبری سلام به شما.
به نام خدا. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همطور مهمان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر. و موضوعی که ما پیگیرش هستیم این که واقعا چقدر آیین‌نامه طبیعت‌گردی و موارد لحاظ شده اجرایی میشه و چقدر نسبت به ساماندهی وضعیت طبیعت‌گردی در کشور توجه میشه، حالا از سوی نهادهای زیرفت. نظر شما رو جویا بشیم.
بله، خدمت شما عرض کنم چیزی که الان در کشور داره اتفاق میفته اون چیزی نیست که در حقیقت ایدئال باشه یا حداقل نزدیک به شرایط قابل قبولی برای کشور باشه. به هر حال کشور ما کشور بسیار متنوعی هست. ما از نظر چشم‌اندازهای طبیعی، از نظر در حقیقت تنوع زیستی و بسیاری از مؤلفه‌ها و معیارهای طبیعت‌گردی واقعا جز کشورهای استثنایی حداقل در حوزه منطقه هستیم. میتونیم خیلی بهتر از این برنامه ریزی کنیم و شاهد شکوفایی اقتصادی و همینطور کمک به حفاظت بهتر اونها باشیم. چیزی که الان داره تو کشور اتفاق میفته که خب چشم‌اندازها و مواهب و جاذبه های طبیعی کشور عمدتاً توسط حالا مسافران و گردشگران داخلی داره مورد استفاده قرار میگیره و غالباً هم در حقیقت بدون ساماندهی چندان مناسب، حالا ممکنه به صورت موردی یه جاهای موارد ساماندهی شده یا مناسب هم باشه، ولی غالباً میبینیم مردم جاهای مختلف میرن و خب بعضا میبینیم خیلی از تفرجگاه ها مواد پلاستیکی رها میشه. ما خیلی از آتش سوزی هامون متاسفانه در حوزه جنگل ها و مراتع ریشه در همین استراحت موقت یا گذران موقت اوقات گردشگران در طبیعت از این طریق به وجود میاد. بنابراین خیلی نیاز به کار داریم. اگرچه خب نسبت به گذشته وضعیت بهتر شده، هم آیین‌نامه طبیعت‌گردی خب بازنگری شد، یه سری مسائل درش دیده شد، اما با این گرایشی که مردم به سمت طبیعت دارن و روز به روز داره بیشتر میشه، یعنی مردمی که به نوعی از زندگی ماشینی شهری خسته میشن بیشتر دارن به دامان طبیعت پناه میبرن. شما همین خروج مردم از شهری مثل تهران رو اگر آخر هفته ملاحظه کنی میبینی که بالاخره مردم تمایل دارن هر طور شده یکی دو روز یا ساعاتی رو از فضای خسته کننده شهری، فضای ماشینی بیان بیرون.
به نظر شما حالا چه باید کرد آقای دکتر؟ عملاً تلاش نهادهای زیر ربط به نظر شما اصلا چشمگیر هست؟ اصولاً اتفاقی اصلا داره میفته یا نه؟
بله ببینید، عرض کردم همین اصلاح آیین‌نامه طبیعت‌گردی یک گام خوبی بود. سند تهیه شده در راستای ماده 100 سکنم قانون برنامه ششم، قبلا آیین‌نامه طبیعت‌گردی بوده، یه سری دستورالعمل‌ها داره، خب کارهای خوبی انجام شده، ولی عرض کردم این به اون چیزی که واقعا شایسته همچین کشوری هست خیلی فاصله داره. ما در حوزه محیط زیست که حالا من اگه بخوام بخش خود ما صحبت کنم، بالاخره حدود 11.9% از خاک کشور، این نزدیک 12% از خاک کشور در قالب مناطق حفاظت شده تحت مدیریت ما است. ما برای این کار از سال قبل ورود کردیم و یک دستورالعمل ویژه نوشتیم خاص مناطق حفاظت شده تحت عنوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای برنامه مدیریت مناطق که بخش اصلی درآمدزاییش هست طبیعت گردی. هدفمونم این هست جاهایی که در حقیقت چشم‌اندازهای بکری هست یا حیات وحش رو میشه راحت دید، پرندگان رو راحت میشه مشاهده کرد، اینا ساماندهی بشن، سرمایه گذاری با ضابطه بیاد حداقل تسهیلات رو برای استفاده مردم ایجاد بکنه و در کنارش هم آموزش بده، هم در واقع کمک کنه که اون چشم‌اندازها آسیب کمتری ببینه، در این حال گردشگری هم رونق پیدا کنه، هم مردمی که میرن تسهیلات باشه راحت تر باشن، هم آسیبی نزنن، هم یک بالاخره هزینه این در حقیقت تفریح سالم رو هم یه حد معقولی پرداخت بکنن. این کار شروع شده همین امسال، ما در 10 از مناطق حفاظت شدهمون درخواست داشتیم، بعضیاش رو فراخوان گذاشتیم و امیدوارم این فرایند با لحاظ حساسیت هایی که طبیعت داره پیش بره. همکاران میراث هم خوشبختانه تو این مسئله همکاری خوبی دارن و جاهایی که نیاز هست موافقت اصولی صادر بشه و یا مشارکتی داشته باشن خیلی امیدوار کننده است. اگر همین فرایند ادامه پیدا کنه و با حساسیت پیش بره، ما میتونیم در مورد مناطق حفاظت شده امیدوار باشیم. ولی نکته ای که من میخوام بگم، ببینید همینقدر که گردشگری طبیعت‌گردی به نفع کشور هست، بسیار صنعت سریع و رشد و بهتری نسبت به مثلا از نظر ما توسعه فرض کن بعضی معادن یا بعضی از صنایع هست، به مراتب پاکتر و در واقع درآمد بهتری داره، ولی میتونه اگر رها بشه آسیب زننده باشه. نمونه ای از این آسیب ها رو ما میتونیم در آفرود ببینیم، اون چیزی که حالا بیراه نوردی یا هرچی عنوانشو میگذارن. این متاسفانه در کشور به شکل فزاینده‌ای داره زیاد میشه، ضابطه چندانی هم نداشت.
یعنی واقعا تو این زمینه چون خیلی تمایل داره بیشتر میشه، به نظر میرسه واقعا خیلی ما ضابطه‌ای براش نداریم یا حداقل اجرایی نمیشه.
ببینید ما این مسئله رو از چند سال پیش سازمان محیط زیست ما شروع کردیم، در استان‌ها هم مکاتباتی رو داشتیم با میراث منابع طبیعی. چون ببینید وقتی تخریب اتفاق میفته، یعنی یک کسی که آفرود سواره میره طبیعت از جاده خارج میشه، ماشینش خاک رو تخریب میکنه، بوته‌ها رو تخریب میکنه، متولی برخورد با این تخریب وزارت جهاد است، این صراحت قانون خاک. منتها خب امکان پذیر نیست برای اون دوستانم، نمیتونن هر دره یه مأمور بذارن یا خیلی کار سخت.
بالاخره میراث فرهنگی هم میتونه کمک بکنه.
ببینید اتفاق خوبی که افتاد در بازنگری آیین‌نامه طبیعت‌گردی، این بند گنجونده شد که ساماندهی فعالیت‌های آفرود در کشور شد یکی از وظایف کمیته ملی طبیعت‌گردی. این وظیفه تکلیف دولت هم هست، انشالله امسال باید میراث که دبیر این کمیته ملی هست اینو تو دستور کار بذاره، ما هم کمک میکنیم، انشالله اتفاقات خوبی بیفته.
سپاسگزارم. این تو همین بخش آفرود سواری که شما فرمودید.
بله.
اجازه بدید که ببینیم آقای دکتر جانشویان نظرش رو برمان بگید. آقای دکتر تو این بخش حالا تو دل کویر این ماشین هایی که بالاخره میرن و حالا دسترسی هم مشکله، واقعا میشه نظام مند کرد این بخش رو؟
خیلی خوشبین هستیم به دلایل مختلف، مخصوصا در کنار افزایش حساسیتی که در میان کنشگران به هر حال حوزه محیط زیست کشور وجود داره. خب خوشبختانه ما نسبت به گذشته از تعداد افراد بیشتری که الان هم دانش آکادمیک رو دارن، تجربیات خوبی دارن که در ترجمش میشه دانش به هر حال تا توسعه و بهره برداری خردمندانه و در حقیقت توسعه پایدار اوضاع طبیعت کشورمون نسبت به گذشته این دانش بیشتر شده و ما خیلی امیدوار هستیم که شرایط فراهم بشه که این دانش بتونه کمک کنه به حفاظت بهتر و پایدارتر از ارزهای طبیعی کشورمون. خب این برای دغدغه مهمی از خود من، سالها در بیابان لوت هم مسئولیت داشتم هم اونجا کار کردم و میتونم بگم از اوایل دهه 80 تا الان خیلی از اتفاقاتی که اونجا افتاده من شاهد این اتفاقات بودم. خب بحث بیراه نوردی، خب شاید الان در واقعیت که اشاره فرمودین، ما همونجوری که من اشاره کوتاهی هم داشتم، ما از تقریبا میتونیم بگیم به اواسط دهه 80 این به شدت شتاب گرفت و به دلیل حالا یک مقطعی که ما یه تحولات اقتصادی رو در جامعه شاهد بودیم، یه قشری در کشور ما به وجود اومد در کنار گرایش به استفاده از فضاهای روستایی به عنوان سکونتگاه دوم، خب که زیاد شد و این خودش آسیب رسوند به بخشی از عرصه‌های روستایی ما. ما شاهد همین شرایط در حوزه علاقه‌مندان به طبیعت بودیم. خب میتونیم بگیم واقعیت اینه که سرعت افزایش و حالا جریانی که تو این حوزه بود بیشتر از بخشی بود که نظاممند باید کار میکرد و مدیریت میکرد این حوزه رو. به همین دلیل ما شاهد اتفاقات ناخوشایندی به واسطه افزایش رفت و آمدهای آفرود یا بیراه نوردی بودیم. خب این یه جورایی میتونه بگیم تصویر این بخش از گردشگری رو دچار خدشه کرده، ولی واقعیت اینه که ما اگه بتونیم مدیریت کنیم و با کمک مخصوصا خود مردم و مشارکت فعالان این حوزه میتونیم امیدوار باشیم که به هر حال این بخش از علاقه مندی مردم کشور به خصوص جوانان رو بشه مدیریت کرد، یک مسیر بهینه و مسیر مناسبی رو پیش پاشون قرار داد. و در کنار اون ما علاوه بر اینکه کاهش بدیم خدمات ناشی از این دست برنامه ها رو، بتونیم تقویت کنیم نقش این عزیزان رو در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و همچنین حمایت از معیشت جوامع محلی و بخش از جمعیت کشورمون که در عرصه‌های طبیعی زندگی میکنن. خب ما میدونیم متاسفانه بر اساس آمارها ما الان شاید خوبی در جامعه روستاییمون نداریم. ما تا 1405 بر اساس گزارش هایی که هست شاید در 21 استان ما شاید رشد منفی در جمعیت روستاییمون خواهیم بود. خب دلایل مختلفی داره، شاید یکی از دلایلش باز بس مسائل معیشتی است. خب خیلی اهمیت داره گردشگری و توسعه طبیعت گردی در مسیر صحیح، این قابلیت و این تجربه هم نشون داده، این ظرفیت رو داره که میتونه کمک کنه به معیشت جمعیت کشور. مثل اقامتگاه بومگردی که الان تجربه هم شده، هرچند ایراداتی ممکنه داشته باشه، ولی نفعش به نظر من از خیلی جاها در کشورمون قابل سنجش هستش.
سپاسگزارم آقای دکتر جانشایی، فرصتی بود در خدمتتون مروری داشته باشیم ببینیم شرایط طبیعت گردی چگونه است، ضوابط چگونه است. ممنونم که همراه ما بودید دبیر کمیته ملی.
از این فرصت هم استفاده کنم، ما سومین دوره جایزه ملی وجدان محیط زیست، خب دو دوره برگزار شده با کمک کنشگران و سازمان مردم نهاد این حوزه. امسال این جایزه محوریتش یعنی بخش مهمش بر مدار گردشگری سبز است و حالا گردشگریه که عمدتاً مشترک هستن با حوزه‌های زیست محیطیمون. این بخش هم علاقه‌مندان میتونن در فضای مجازی جستجو کنن و کسانی که علاقه‌مند هست و زحماتی رو تو این حوزه دارن میکشن میتونن ثبت نام کنن، مدارکشون ارسال کنن که انشالله در مهر ماه در هفته گردشگری ما بعد از فرآیندی که طی شد انشالله این عزیزان شناسایی بشن و بتونیم هم ازشون تقدیر کنیم، هم که به هر حال ما جمعیت فعالمون تو این زمینه رو بیشتر شناسایی کنیم و ازشون استفاده کنیم در مسیر اهداف.
ممنونم آقای دیتو جانشایی، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. و صحبت با یعنی آقای دیتو اکبری رو هم بشنویم، نکته ناگفته اگر هست ما در خدمتتون هستیم.
بله من اشاره کردم، به هر حال طبیعت گردی یه ظرفیت هست، ما حتما باید اون رو فعال کنیم در کشور و به خوبی استفاده کنیم، اما باید ضابطه مند بشه. ببینید مسئله آفرود رو ما نمیتونیم صفر کنیم، همچین چیزی رو هم نه ادعا میکنیم نه خواهیم توانست، اما اگر ضابطه من بشه، مکانهای مشخصی برای این کار تعریف بشه، اون کسی که طبیعت میره نخواد هر روز یه مسیر جدید رو بره که هیجان بیشتری داشته باشه، کسایی که میخوان برن آموزش ببینن، مناطق حساسی که بالاخره تنوع زیستی حساسی داره یا مسئله گرد و غبار و فرسایش هست، اونجاها تردد نکنن، یعنی ضابطه بند بشه، میتونه به هر حال به عنوان یک ورزش هیجانی که تو کشور بالاخره رواج پیدا کرده ادامه پیدا کنه. منتها به نظر من مهمترین مرجعی که میتونه سیاست‌گذاری بخش طبیعت‌گردی رو تو کشور داشته باشه همین کمیته ملی طبیعت‌گردی هست. سه تا دستگاهی که بیشترین نقش رو دارن، یعنی وزارت جهاد، همون سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث، هر سه تا عضو اصلی این کمیته هستن و به نظر من باید این کمیته خیلی مرتب‌تر و منظم‌تر توسط میراث برگزار بشه و یه سیاست‌گذاری درستی در کشور، یه تقسیم وظایف درستی اتفاق بیفته و انشالله اجرا بشه که ما هم بتونیم از مواهب طبیعی که خداوند در این کشور قرار داده استفاده کنیم و هم آسیب به اونها نزنیم. یعنی الان شما بیشتر آبشارها، بیشتر چشمه‌ها، چشم‌اندازهای فرض کن کشور رو که می‌بینیم، اون چیزی که روز اول بوده دیگه نیست، بخش زیادیش آسیب دیده، پلاستیک، انواع زباله ها، بارگذاری های نامتناسب و غیر همرنگ، غیر همراستا با طبیعت اتفاق افتاده. خب این سرمایه ها به تدریج دارن اون ارزش ذاتیشون رو از دست میدن و این آسیب هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اکبری، فرصتی بود در خدمتون بررسی بکنیم شرایط طبیعت گردی در کشور، معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما که به این موضوع پرداختین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بالاخره یک وجه این موضوع برمیگرده به ما که طبیعت‌گرد هستیم و تمایل داریم از این تنوع اقلیمی و این ظرفیت مناسب در کشورمون استفاده بکنیم و باید به یاد داشته باشیم که اون رو باید برای آیندگان حفظ بکنیم، همینطور برای شرایط فعلی زیستی خودمون. خدا نگهدارتون.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، مجهز به موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
بودوید مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که بس یه وقت دیگه.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونا هم کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرج